نقطه بعدی جزء برنامه نبودم ما یه دیدن کنی دوست دارم در مورده بیشتر سرده میشه. نقطه دیگه بعدی میخوام خدمت دوستان را به جمع مطرح کنم، شاید روی کرده نسبتا جدیدی باشه که من منابع کمتر دیدم در همین دوره تاریخی که نام دوره نهضت ملی مطرح هست. جناب آقای خامنه‌ای اشارات را فرمودم، بعد دیالوگ یک تفصیله میزنم و این که در این دوره 12 سال بعد از سقوط رضاشاه‌تا کودتا گرچه آزادی نسبی سیاسی در کشور پدید میاد و احزاب و جمعیت‌های سیاسی شروع به فعالیت میکنند، اما اون که یه واقعه تعجب هست این هست که در رغم این آزادی فشار مرئی و نامرئی فراوانی همراه با دستگیری، تبعید و حبس متوجه برخی از روحانیون سیاسی انقلابی است. شما رضا فرما در طور کاشانی از تحتیم تا حسابت سال 29 مرتب در تبعید هست، دستگیری حسابت که و تحتیلت برخی داشته. و حتی در مجامع سیاسی هم نسبت به این روحانیون کاملا یک نوعی در صفت دشمنی ابراز میشه. من وقتی بررسی میکردم نگاه کردم که دیدم مجادلات مجلس رو در همون سالهای نهضت ملی وقتی مرحوم کاشف‌الفتا به ایران میخواد بیاد، شخصیت برجسته انقلابی و از خاندان بسیار مهم کاشف‌الفتا، هر صفت در خود مجلس گویا رئیس مجلس صحبتی میکنه و اون عنوان نوکر انگلیس از منامی برای دیگر کشور باید خارج میشه، شخصیت راه نبردار این کشور، این شخصیت برجسته که سوابقش کاملا روشن. یا وقت که مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی که اون هم که بسیار برجسته و دیگه صهیونیست دولت انگلیسی هست که بیرانی ها به قدری علیه ایشون سرپاشی میشه که حتی بسیار از روحانیون حاضر نیم که روشون دیدار بکنن. و مرحوم شیخ محمد خالصی زاده هم خب ببینید که دائما در شبت که حبس و تبعید و این ها هست. چرا؟ مثلا اینکه چرا؟ در این دوره که دولت مرکزی ظاهرن ضعیف هست و احزاب راست و چپ و جنبی همه فعالیت میکنن، چرا باید محدوده دائم ایجاد بشه؟ و چرا باید عوامل انگلیس، امریکا و حزب توده و سرطرف ها هر کدوم به نوعی خودشون در اتهام زنی و تحت تاثیر بودن اینها با اینکه اتفاق نظر داشته باشه؟ اشاره فرمودم به مطبوعات اون دوره. من توصیه میکنم که بعضی از دوستان که واقعا گفتنش اینجا من شرم دارم راجع کنم به روزنامه فکاهی چلنگر در همین دوران تصاویری که قسمت به وکیلا کاشنگر اینجا رو بای محمدی اصلا واقعه رو دیده باشم، من در کتاب خانه میگی واقعا دیدم این تصاویر رو چگونه واقعا در صحبت که حتی حیثیت و حرمت دارن از آقای کاشانی و از کل روحانیت. این چیزی هم غیر از این که این در واقع نیرویی که فیش میگردن میتونه مقابل باشه در مقابل کل نفوذ خارجی هم از نوع چپ یا از نوع انگلیسی یا امریکا یا در صحبت که روسی، این سنگر رو در واقع اخلاق بردارن. این یک جریان در واقع یک دیکته شاید ناگفته و نانوشته باشه که در این دوره کاملا ما میبینیم. نکته که هست این که غالبا تعارض بین آیت الله کاشانی و دکتر مصدق بود در مسئله نفت حالا اختیارات آقای دکتر مصدق یا عدم اختیارات و از این قبیل دیده میشه. من فکر میکنم که شاید از یک منظر دیگر بشه این قضیه رو بررسی کرد. آقای کاشانی با توجه به سابقه طولانی مبارزات ضد انگلیسی که دوره جوانی داشت و بعد مورد احترام و وصول و اعتماد کامل رهبرانش به خصوص مرحوم آقای خراسانی اشاره کردم که من نامه‌اشو تو هم امروز داشتم نگاه می‌کردم که آقای خراسانی نامه می‌نویسه که آقای سلام قاسم کاشانی میام به ایران اینا خواهش می‌کنم تجدید لازمه را از ایشون بکنید، یعنی تا این اندازه مورد احترام و از اسباب خواسته مثلا جوان ایشون. خب در موضوعات ضد انگلیسی در هنگام جنگ جهانی اول هم ایشون کاملا نقش داشته، هم خودشون و هم پدرشون، و عمیقا سیاست انگلستان، سیاست استعماری انگلستان رو به خوبی میشناخته. ایشون در این دوره سعی میکنه، یعنی با فرصتی که در ایران ایجاد میشه، ایران رو کانون مبادله ضد انگلیسی قرار بده و از این فرصت استفاده کنه یک بیداری اسلامی و بیداری ضد استعماری رو در جهان اسلام پدید بیاره. ما میبینیم که در سال بعد از اینکه دولت مصدق بستر کار به خود دولت ملی هست، سالی پاشانی همیت لازم ازشون کرده، خودشون مورد بعد چهره ملی ضد برحال انگلیسی و خود به سوابه که در گذشته داشتن اینها حتی در وزیر ملی اینها بستر کار میرد و بهترین فرصت دولت پاشانی پیش میکنه میتونه این قضیه رو سامان بده. و به این منظور هر سبب که سعی میکنه کنگره اسلامی رو در ایران یک همایشی رو کنگره رو ایجاد بکنم که در واقع به مسائل جهان اسلام بدون بپردازن و سفر ایشون میکنه به مکه که در مکه در این سفر هم حسن البنا رهبر وقت اقبال مسلمین هم حضور دارد. در اونجا این در واقع پیمان رو با هم میبندن که این سمینار به همایش این کنگره در تهران برگزار میشه و تیه نامه های بیمین ایسان دستر و سر شخصیت های جهان اسلام که در تهران بودید بودن. من خواهش میکنم این مسئله رو دوستان رد بسرم. من توضیح که بوده تعریف کردم، از بعد از این کنگره است که این دشمنی ها با آیت‌الله کاشانی تشدید میشه. اولا به عناوین مختلف مانع میشه که کنگره در تهران برگزار بشه و بعد از بازگشت تصور بدنا در مصر ترور میشه. آیت‌الله کاشانی مورد هجمه سنگین نیروهای فرسوات که هم چپ هم جبهه ملی و هم سرتاسربا موجود میشه و سعی میکنه که اصلا کنگره برگزار نمیشه و به گونه چیزی که آیت‌الله کاشانی در نامه‌های برگزار خودش در تأثیر خودش رو عمیقا از این اعلام در حالی که نامه‌های نوشته دعوت شده مثلا تایید کنگره هم گفته بوده نمیذاره کنگره برگزار بشه. من فکر میکنم که اینو میشه از این منظر هم دید، یعنی علاوه بر اینکه ما مسائل داخلی رو ببینیم اینم نادیده نگیریم که این فرصتی که آقای کاشانی فکر میکرد میتونست که با این در واقع فرصت رو در ایران ایجاد بشه یک راهبرد ضد استعماری رو از طریق ایران هدایت کنه و میبینیم که وقتی اصلا برنا ترور میشه و میگه اخوان سازمان اخوان مسلمین آقای کاشانی رو با اون رهبر پیشنهاد رهبری با کاشانی میشون نمیپذیرند، البته مشانی نمیپذیرند و میگن نه افتاد مصر باشه و من ترجیح میدم که چیز نباشه در مسائل ایران رو پردازم. من فکر میکنم در مسائل این دوره این بعد هم نادیده نگیریم که ظرف مسئله نهضت ملی ایران تنها محدود و منحصر به ایران نبود ولی تکانی بود که در جهان اسلام پدید آورد که آقای کاشانی متوجه این ظرفیت شد. اما متاسفانه عواملی که به هر حال عوامل خارجی می‌دونستن که این چه ظرفیتی هست سعی کردن که با محدود کردن مسائل اینها به مسائل ایرادت اوضاع داخلی این فرصت رو برای همیشه از آقای کاشانی بگیرن. و السلام علیکم و رحمت الله.